بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. يا ابن آدم كل يريدك لأجله وأنا أريدك لأجلك فلا تفر مني. این حدیث قدسی در کتاب مواعظ العددیه مرحوم آیت الله مشکینی، اون چاپ‌های سابق، صفحه 420 نقل شده از امیر مؤمنان علی علیه السلام که ابتداش هم اینجور هست که حضرت می‌فرماید 12 جمله از تورات رو من انتخاب کردم و هر روز 3 بار گویا این جملات رو نگاه می‌کنم، از بس که آموزنده و قابل توجهه. ولی در منابع حدیثی دیگه این روایت نیامده، یعنی در منابع کهن حتی در بهار این نیست. مشابه این روایت با اندکی تفاوت در فتوحات مکیه ابن عربی هست، جلد 4 صفحه 527. ولی در اونجا از کعب الاحبار نقل شده که کعب الاحبار میگه من 12 جمله از تورات رو نقل کردم. ملاحظه کردم که اینها همراه خودم هست، یادداشت کردم، مشابه همین جملاتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده.
این کعب الاحبار دوستان بعدن مسلمان شده؟
بعد دیگه. بله، جمله ای که در فتوحات هست به این شکل هست: یا ابن آدم کلون یرید و کله و انا ارید و کلک و انت تفر رو منی، یا ابن آدم ما انصفتنی. از نظر مضمون تقریبا یکیست. حالا به هر حال مطلب درستی هست، ها ناقل هر کی باشه، مطلب درستی است. میفرماید هر کس که تو رو میخواد برای خودش میخواد، فقط من هستم که تو رو برای خودت میخوام، ولی تو از من فرار میکنی. من که تو رو برای خودت میخوام، از من فرار میکنی. با کسانی دوستی میکنی که دوستی اونها هیچ کدامشون برای تو نیست. نقل میکنن یه زاهدی موقع مردنش دید، خب نزدیکان و بچه ها و اطرافی ها دورش گرفتن، همه دارن گریه میکنن. یکی یکی پرسید که تو برای چی گریه میکنی؟ خب پشت پناه منی، اگه بریم من چجوری؟ اون یکی پرسید، هر یکی که گفت دید که خب شما که برای خودتون گریه میکنید، پس کی برای من گریه میکنه؟ مسئله اینه که انسان اگر دقت بکنه، کسانی که دوستی آنها برای دنیاست، در واقع دوستی برای دنیا دوستی برای خوده. کسی انسان رو برای خود انسان دوست نداره. یه داستانی رو مرحوم مولا احمد نراقی نقل میکنه که حالا به داستانش کار نکنیم، کاری نداریم، به اون نتیجه گیریش که میرسه. میگه اهل دنیا را سر اهل دنیا را سراسر ای پسر، همچون خربنده بی شک می شمر. اسم او رو گذاشته خربنده، اون داستان رو کنه، محور اون داستان رو. بار ایشان تا کشی چون خرب دوش، جمله در دورت به جوشند و خروش. روزگاری گر تو را آرد شکست، از قضا بر نایدت کاریز دست. می نبینی بر در خود دیگرش، دیگه می بینی هیچ خبری نیست، خلوت شد. گو یا هرگز نبودی تو خرش. بله گویا هیچ وقت تو به این خدمت نکردی، هرا که دیگه کاری دستت بر نمیاد، پستی نداری، مقامی نداری، پولی نداری، امکاناتی نداری، همه دورت چی میشه؟ دورتو خالی میکنن. خداوند هم که انسان رو برای خودش میخواد، برای خود انسان میخواد، به خاطر اینکه غنی به ذاته، نیازی نداره. هر کس که میگه تو رو دوستت دارم، بدون که یک کاری باهات داره. هر کی بگه من ارادتمندم، مخلصم، چاکرم، این معلومه یه کاری باهات داره. اگر کاری نداشت، فقط یه نفر هست، اگه خدا و کسانی که دوستیشون برای خداست. این است که در قرآن میفرماید الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اگر کسی دوستیش برای خدا بود، اینجا چی میشه؟ اینجا واقعا انسان برای خدا میخواد، برای خودش میخواد، چون مؤمنه، چون پاکه، چون انسان خوبی هست، دوستش داره. ولی اگر که دوستی علاقه برای خدا نبود، در واقع علاقه به طرف نیست، علاقه انسان به خودشه، علاقه به کسی نیست. خدا انشالله که توفیق بده که انشالله همه ما دوستیمون برای خدا باشه. خب بحث ما در این بود که امام فرمودن در تحریر الوسیله که غنایم جنگی اگر بدون اذن امام باشد، در حال حضور، در موقعی که امام حاضر است و استئذان هم امکان داره، اینجا غنایم همش میشه از انفال، همش مال چی میشه؟ امام میشه. اما اگر در حال غیبت بود و استئذان امکان پذیر نبود، فرمودن اقوا این است که خمس دارد، سیما اگر جنگ برای دعوت به اسلام است. آیت الله مرحوم صاحب عروه و عده ای از محشین که موافقن با ایشون، اونها میگن که در اینجا میگن احوت این است، که متن عروه این است، و ان کان فی زمل غیبه فل احوت تو اخراج خمسها من حیث الغنیمه. احوت این است که از حیث غنیمت خمسشو بدن، خصوصا اذا کان للدعاء الى الاسلام، خصوصا اگر برای دعوت به اسلام باشه جنگ. بنابراین یکی فتوا داده، امام فتوا داده، ولی که صاحب عروه و امثالیشون میگن احتیاطاً اینجا خمس من حیث الغنیمه خارج بشه. حالا چرا اینجا خمس اگر بدون اذن امام باشه؟ اگر در زمان حضور باشه همش مال امامه، ولی اگر در زمان غیبت باشه چیه؟ خمسش مال امامه، بقیهش مثلا مال مقاتلین. عده‌ای از آقایون از جمله مرحوم آیت الله خویی اشاره کردیم، اینها میگن دلیلش این است که اگر در زمان حضور باشه، ما هم اجماع داریم، هم روایت داریم، حالا روایت چم که خوندیم، بحثش کردیم. اینا میگن چیه؟ قید میزنن، میگن که ما غنمتم چیه؟ ما غنمتم در حال حضور اگر بدون اذن امام بود، اینجا چی میشه؟ اینجا همش مال امام میشه. و همون مرسله وراق بود دیگه، صفحه 529، اینجا حدیث 16 اذا قضا قوم به غیر اذن الامام فغنمو کانت کل حال الامام و اذا قضا به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس، که اینجا در زمان حضوره. خب میفرمایند که این روایت که مال زمان حضوره، اجماع هم که دلیل لبی هست. یه روایت دیگه داشتیم که بعضی ها میگفتن دلالت داره، بعضی ها میگفتن دلالت داره، اونم مربوط به زمان حضوره. بنابراین دلیلی ما اطلاق آیه میگوید، حالا فرمایش اونا رو ما نقل میکنیم، اطلاق آیه میگوید وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ خُمْسْ داره، دلیلی هم که قیدش بزنه نداره. اون دلیلی که داریم مال حال چیه؟ حضوره. آقای شاهرودی میفرمایند که ممکن است که، اشاره هم کردیم، حالا توضیح بیشتری میخوام عرض کنم، که عنوان امامی که در این روایات آمده خصوص معصوم مراد نیست. این که میگوید اگر قضا قومون به غیر اذن الامام فغنمو کانت کل حال الامام و اذا قضا و به امر الامام، این امام امام معصوم نیست. حالا چراشو عرض میکنیم. این امام امام معصوم نیست، یعنی امام عادل. میفرمان بله، بل مطلق الامام العادل ای الولی الشرعی کما دل علیه جملتون من الروایات الوارده فی باب انفال و الخمس، مثل مرسل حماد. میگه چند تا روایت داریم که این روایت ما نخوندیم قبلا، که در یعنی بحث قبلی نخوندیم، که اینها امام اگه دقت کنیم به فرمایش ایشون، این معلوم میشه که امام در اینجا امام معصوم نیست، بلکه مطلق امام عادله. یکی مثلا میفرماید مرسله حماد صفحه 524، عدالت دیگه، عدالت دیگه، عصمت نیست، عصمت نیست، ولیکن عادله.
حدیث چهارم
مرسله حماد، ایشون میفهمن در مرسله حماد در صدرش اینجا تعبیر میکنه به امام. اولش نگاه کنید، میفرماید ولل امامه صفو المال ان یأخذ من هذه الاموال صفها الجاریت الفارحه و دابت الفارحه و صوب و المتاب ما یحب ان یشتهی او یشتهی، هر چی دوست داره امام خودش برمیداره. فذالک لهو قبل القسمه، قبل از این که قسمت کنه غنیمت رو، هر چی امام خودش میخواد برمیداره. و قبل اخراج الخمس، قبل از این که خمسش رو خارج کنه. و لهو ان یسد بذالک المال جمیع ما ینوبه، امام اجازه دارد که هر چیزی که، هر کاری که داره با این اموال انجام، هر چیزی نیازهای امام در واقع نیازهای جامعه است دیگه، مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم، که مثلا میخواد یه مقداری از این انبار رو بده به کافرهایی که اونها بیان چیکار کنن، تألیف بشن و بیان مسلمون بشن و غیر ذالک مما ینوبه. فاین بقی از ذالک شیئون، اگر امام احتیاجات و حکومت رو چیکار میکنه، از این غنائم برمیداره، بعد از احتیاجات و حکومت اگه چیزی باقی مون، اون بقیهش رو چیکار میکنه، خمس چیز میکنه. فاین بقی از ذالک شیئون، اگه چیزی باقی مون، اخرج الخمس، تازه از اون بقیهش خمسشو برمیداره، فقسمه فی اهله، این خمس رو میده بعدش بقیهش رو میگاه بکنه، و قسم الباقی علی من ولی ذالک، بقیه رو به اون کسایی که در جنگ شرکت کردن میده. و این لم یبقه و از صد نبابی شویم، حالا اومد امام نیازهای جامعه رو برداشت ازش، هیچی دیگه باقی نمونده. خب هیچی نمون که نمونده. خب و اینجا اولشون میگه امام، نه حالا میخواد بگه اینجا ایشون میخواد بگه، ایشون میگه امام امام معصوم نیست. البته ما اشکال داریم که حالا عرض میکنیم. ایشون میگه امام امام معصوم نیست. اینجا سردش اینجوری میگه، روایت بلنده. بعد میاد جلوتر یه خورده که میاد پایین، میخواد میاد میگه که بله همون انفال الوادی هستش. قال ان الله لم یترک شیئا من صنوف الاموال الا وقد قسمه فاعطى كل ذی حق حقه الا ان قال والانفال الى الوالی. اینجا دیگه اونجا تعبیر به امام میکنه، اینجا تعبیر به چی میکنه؟ والی میکنه. یعنی هر کس که کار دستشه. فی کل ارض فتح ایام النبی الى آخر ابد، که اینجا باز اینجا اولش امام تعبیر میکنه، بعدش والی معلوم میکنه. معلوم میشود که مقصود از اینجا امام هم امام معصوم نیست. این یه عبارت. باز میگه فرماید که و فی بعض روایات بالقائم به امور المسلمین. پس در این روایت اول گفت امام، بعد گفت والی. بنابراین ایشون میخواد بگه که مقصود والی والی عادل هستش، نه امام معصوم. بعد یه روایت دیگه صفحه 531. بله، حالا عبارت ایشون رو بگیم بعد به نقد شما میرسیم. حدیث 19 در تفسیر نعمانی هستش، بالاسناد الاتی علی عن علی علیه السلام بعدما ذکر الخمس بعدما ذکر الخمس و ان نصفه للامام ثم قال ان للقائم به امور المسلمین بعد ذلك الانفال. هر کس قیام به امور مسلمین کرده بعد از اینایی که قبلا گفتیم، بعد یعنی بعد از خمس، انفال. علاوه بر خمس چیه؟ انفال هم مال والی هست که قائم جا تعبیر داره به قائم به امور مسلمین. میفرماد و هازا، میگه این جور تعبیرها یعنی ان اصل تفصیل به حسب فهم عرفی تفصیل بین کون الحد مشروعه و به اذن الولی شرعی فیکون خمس الغنائم در اصحاب الخمس و اربعه الاخماس للمقاتلین. میگه این جورها فهم عرف از این روایات این است که اگر مسئول جنگ یک امامی بود که جنگ مشروعی بود و اون کسی که متولی امور مسلمین هست عادل بود، اینجا چی میشه؟ اینجا خمسش رو بر میداره، انفال رو بر میداره، بقیهش رو میده به چی؟ به کسانی که جنگ کردن. بله، فرقی هم نیست بین کنه. بله، میفرماید که تفصیل رو بین کنه هر مشروعه و بین کنه هر غیر مشروعه. اگه جنگ مشروع نبود فیکون الغنائم کلها للامام سواء کان ذلک من جهت اشتراک ولی معصوم ام اشتراک منصوب الخاص ام من عمل عام ام به اذن منه ام من الشارع که دفاع بالحر. حالا اذن معصوم باشه یا غیر معصوم باشه، مثل نائب خاص امام یا نائب عام امام و یا چی، یا اصلا نه امام چیز نیست، دفاع هست، دفاع مشروع دیگه، دفاع که هجوم آوردن. میفهمم از اینها، ما از این طور تعبیرها میفهمیم که اگر جنگ مشروع شد خمس است و اگر جنگ مشروع نشد چیه؟ اونجا همش مال امام هست. مطلبی که میتونیم بگیم اینجا این است که در اصل حضور ما دقت کنید ببینید این عرض بنده تا چه اندازه قابل قبوله. اصلا در اصل حضور آقای اسمشون یادم رفت، ایشون هم فرمودن اصلا ما روایاتی که امام میگن در اصل حضور یا قائم به امور مسلمین میگن یا هر تعبیری کنن، اصلا معقول نیست که در اصل حضور امام یه جوری تعبیر کنه که غیر خودش رو شامل بشه. امام یعنی اگر میگه هر امام مسلمین، یعنی همون امامی که در تعبیرهای مختلف داریم، حالا اینجا کلی گفته، ولی که اینا همه این نمیخواد بگه در حالی که من هستم اگر یک امام عادل، مثلا امکان نداره امام عادلی وجود داشته باشه در زمان معصوم که این بخوایم بگیم روایات ناظر به اون هستن، امکان نداره که در زمان معصوم یه امامی باشه، اونم امام هم چی باشه؟ عادل باشه. یه ولی باشه، ولی فقیه در زمانی که معصوم هست چه معنا داره؟ اینجا اشکال این است که این روایات نمیتونه شامل. البته اگر روایت در بحث ولایت فقیه که ما بحث کردیم قائل شدیم به ولی فقیه همه امور معصوم رو ادلش ثابت میکند که همه جانشین معصوم هست، جانشین عام معصوم هست، در اینجا همون بله ما میگیم که همه اختیارات معصوم رو داره. ولی این که بگیم این روایات، این روایاتی که گفتن اینا شامل هر انسان عادلی هم میشود، این روایات به نظر ما شامل نمیشه. بله ادله ولایت فقیه اگر اثبات کردیم که روایت مطلقه داره، بله در همه امور یک شام این هستش، اون اشکال نداره. مطلب دیگه‌ای که بعد ایشون میفرمایند و ثانیاً لو فرض ارادت المعصوم بالخصوص مع ذلك لم يكن وجه لدعوى الانصراف او الاختصاص به اصل الحضور. اگر ما گفتیم که مقصود در این روایات که خوندیم که به اذن امام باشد خمس، به اذن امام نباشد چیه؟ کامل. اگر فرض کردیم نه، این امامی که در اینجا میگه امام معصوم هست، دیگه اگه اینجوری شد دیگه نمیتونیم بگیم انصراف دارد، اختصاص دارد به اصل حضور. بگیم که اینطوری که آقای خویی اینها گفتن، چون میگن که آقای خویی اینها میگن که این روایت مخصوص اصل حضور هست دیگه، به همین جهت میگن که شامل نمیشه. ایشون میگن ما قبول داریم که در اصل غیبت هم چیه؟ در اصل غیبت هم خمس داره، ولی کم به اون دلیلی که ابتدا گفتن. ولی کم اگر میخواهید بگید که اینا انصراف دارد به امام معصوم، دیگه چه وجهی دارید که بگید که چیه؟ چه وجهی دارید که بگید انصراف داره برای اصل حضور؟ باید بگید که چیه؟ و میفرمایند لم یکن و چون لدعوى الانصراف اقتضی به اصل حضور علی ذوق تغییر بر اساس همین تغییری که گفتیم منا لصحیح معاویه فضلاً عن مرسلت بقا فتکون الغنائم فی زمان الغیبه کلها من الانفال. اگه اینجوری شد، اگر گفتید که این مقصود از امام امام معصوم هست، دیگه فرقی بین اصل حضور و غیر اصل حضور نیست. باز بگید که در اصل چه اصل حضور چه اصل غیبت، باز بگید کلها چیه؟ لل امام هست. خب ما اینجا باز به ایشون میگیم که ممکنه کسی بگه این روایات امام معصوم هست، ولی کن ادله ولایت فقیه، ادله ولایت مطلقه فقیه میاد چیکار میکنه؟ علی مطلقه فقیه میگه که در زمان غیبت ولی فقیه همه اختیارات چیه؟ معصوم داره. اینم باز به نظر ما اینم مشکل داره این حرف. خب این تا اینجا، این فرمایش امام تا اینجا. ادامه فرمایش امام میفرماید که عبارت تحریر رو بیارید، میفرماید سیما اذا کانت دعاء للاسلام. امام فرمودند که اگر در زمان غیبت بدون اجازه امام جنگی شد، غنیمتی گرفته شد، اینجا خمسش مال چی میشه؟ خمسش رو باید به اصحاب خمس بدن، بقیهش مال مقاتلین میشه، خصوصا اگر برای دعوت به اسلام باشه. پس دو تا صورت داره. مثلا فرض کن در همین زمان خودمون وقتی که جنگ اتفاق میفته، حالا فرض کن اینجا که جنگ دفاعی بودش، اون مال جنگ ایران و عراق جنگ دفاعی بود که حالا مشمول اون قسمت فراز بعدی فرمایش امام میشود. در زمانی فرض کنید که صفویه، در زمان صفویه جنگی شد، یه جایی رو گرفتن، غنیمتی گرفتن، نادرشاه رفتش فرض کنید که چیزای هند رو برداشت آورد، در مسلمان ها جنگیدن با کفار و یه غنیمتی رو برداشتن آوردن. ایشون میفرن دو صورت داره دیگه. یک وقت میبینی که برای کشور گشایی، همطور که نادرشاه برای کشور گشایی میرفت این طرف اون طرف و میگرفت و انبالشون هم میگرفت، زمیناشون هم میگرفت. یه وقت برای چی هست؟ یه وقت برای دعای الاسلامه، جنگ میکنه برای مسلمان کردن اون طرف. ایشون میگن که هر دو وجهش، چه برای دعای الاسلام باشه چه برای دعای الاسلام دعوت به اسلام نباشه، هر دوش خمس واجبه، بقیهش مال مقاتلین هست. ولی کن در جایی که برای دعوت به اسلام باشه، سیما حتما اینجا دیگه اینجا مخصوصا در اینجا مهمتره. چه فرقی هست بین این که جنگ برای دعای الاسلام باشه یا اینکه جنگ برای دعای الاسلام نباشه؟ که اینجا میگه سیماش برای چیه؟ هم این سیما رو هم آقای صاحب اوروه گفته هم ایشون گفت. این سیما برای چیه؟ به خاطر این روایتی است که قبلا خوندیم، روایت 487، صفحه 487. روایت ابی بصیر که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، کل شیء قتل علیه، پیدا کردین؟
روایت چندم میشه؟
بله. روایت پنجم. بله. صفحه 487 روایت پنجم. بله. کل شیء قتل علیه علی شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و فإن لنا خمسه، هر چیزی که جنگ بشود، ولی جنگ برای چی باشه؟ برای دعوت به اسلام باشه. کل شیء قتل علیه علی شهاده، یعنی برای توحید، برای دعوت به توحید، برای تبلیغ دعوت به اسلام. پس معلوم میشه اینجا دیگه، اینجا در اینجا، چون در این روایت، هر چند روایت آقایون میگن سندش ضعیف است، به نظر ما سندش هم مشکلی نداره با به دلیلی که قبلا عرض کردیم، ولی به هر حال میگه اینجا هر جنگی که به خاطر چی باشه، دعوت به اسلام باشد، اینجا خمسش ماله. پس این روایت، این سیماش ماله این چیه؟ ماله این روایت. دقت کردید؟ حالا چیزی که هست اینجا، یه حرفی داره مرحوم آیت الله فاضل در این تفصیلی که امام داده بین دعوت به اسلام و بین این که دعوت برای اسلام نباشه. میفرمایند که اگر دعوت جنگ برای دعوت به اسلام باشه، اینجا خیلی خوب شما بگید که اعلموا انما غنمتم من، حالا اجمال حرفشون رو عرض میکنم، بگید اعلموا انما غنمتم من شیء، اینجا میگیره. روایتی هم که تخصیص زدن، اجماع اینها نمیتونه تغییر کنه، بنابراین اطلاق آیه شامل میشه. ولی که اگر دعوت برای اسلام نباشه، اینجا چه دلیلی دارید برای اینکه اینجا خمس داره؟ اینجا آیه که میگه و علم و انما غنمتون، اینا موردش دعوت به اسلام بوده، و علم و انما غنمتون موردش دعوت به اسلام بوده. تعبیرشون اینه در صفحه 31 تفصیل الشریعه میفرماید که لکن الظاهر الانصراف عن الحلب الذي لا يكون للدعاء الى الاسلام، میفرماید این آیه منصرف است ظاهرا از چی؟ از اون جنگی که برای دعوت به اسلام نباشه. هم آیه اینجور میگه، مضافا الی روایت ابی بصیر، روایت بصیر هم میگه تدل علی ان کل شیء قتل علی شهادت ان لا اله الا الله. اینجا میگه چیه؟ میگه اینجا خمسش باز داده بشه، ولی اگه دعوت برای اسلام بود، اگه برای دعوت برای اسلام نبود، اینجا چیه؟ همش مال نه دیگه، اینجا دیگه اینجور نمیشه دیگه، نه دیگه اینجا دیگه انفال مال گفتیم که اون گفتن آقایون اون مال زمان حضور بود، الان در زمان غیبت داریم میگه. اونجا گفتن آقایون معتقدن که زمان غیبت رو شامل نمیشه دیگه، زمان غیبت اون روایات و اینها همه مال زمان حضور بود. اینجا میگن که در زمان غیبت، امام اینجوری میخواد بگه دیگه، امام این آیون هم همینو میخوان بگن، میخوان بگن در زمان غیبت اگر با اذن امام نبود، اینجا چی میشه؟ با اینجا باید امام میگه خمس بدن، فرق نمیکنه چه دعوت به اسلام باشه چه دعوت بر اسلام نباشه. این آیون میگن که چی؟ این آقای فاضل میفرمان میگن ما دلیلی نداریم، اگه برای دعوت برای اسلام نباشه، ما دلیلی نداریم که خمس باس بده. اینجا چه دلیلی؟ اطلاق آیه منصرفه. روایات هم که میگه کل شیء قتل علی شهادت ان لا اله الا الله، بنابراین در صورتی که خدمتتون عرض کنم که برای دعوت به اسلام نباشه اینجا دلیلی برای اینکه اینجا خمس داره نداریم. بنابراین باز همش مال مقاتلین باشه دیگه. پس اینجا خوب میگه اینجا در زمان غیبت اینجوری شد که به نظر ایشون. ولی امام و آیه خویی و امثال اینها میگن که چی؟ میگن نه، آیه میگه چی؟ آیه میگوید و علم و انما غنمتم مطلق هست. اگر مقیدی نبود، اگر مسلمان ها با کفار به هر شکلی چیز کردن. خب اون یه مسئله دیگه است. اون بحث ولایت فقیه رو الان بعد این آقایون مطرح نمی کنن. اون بحث ولایت فقیه به نظر ما اون حرف درستی است در جای خودش. ولی اینجا الان بحث ولایت فقیه نیستش. بحث ولی فقیه نیستش. میگن به زمان نادرشاه فرض کن هیچ تسلطی هم ولی فقیه نداره. برای اینجا. اینا رفته جنگیده. مسلمان ها رفتن با کفار جنگیدن. اینجا از کسی هم از ولی فقیه هم اذن نگرفتن. آیا شما به نظر شما آیه این که وعلم و غنم و غنمتم اطلاق داره یا نداره؟ یا انصراف یا مثل این که آیه فاضل میگه انصراف داره از این که حرف امام درسته، حرف آقای چیز درسته یا حرف آقای فاضل صاحب عروه میگه از ابتدا جنگشون مسلمون با کافر جنگیده دیگه. مسلمون رفته با کافر جنگیده. ولی مسلمون چرا دیگه؟ کافر حربی هم دیگه، کافرن، کافر حربیان. مسلمانه رفته با کافر جنگیده. اینجا وعلم و انا غنمتم شما از ظاهر آیه چی میفهمید؟ دعوت برای اسلام نبوده، برای کشور گشایی بوده. میخواد کشورهای دیگر هم ضمیمه کنه به کشور اسلامی. اینجا چی میفهمید؟ بله
چه برای دعوت چه برای غیر دعوت.
آیه چی میگه؟ صاحب عربه به نظر میرسه حالا حد اکثر حرف آقای فاضل رو نمیتونیم قبول کنیم. حد اکثر ما بخوایم بگیم باز بگیم حرف همون حرف آقای صاحب عروه رو باز بگیم، یا باید مثل امام فتوا بدیم که اینجا خمس داره چون میگه مسلمان با کافر، اون که نه مالش احترام داره نه جانش احترام داره. یه عده مسلمان ها حالا به امر یک فاسقی آمدن جنگیدن، یه تیکی زمین رو زمین چیز کردن. و علم و انما غنمتم نمیتونیم بگیم منصرف. انصافش اینه که نمیتونیم بگیم منصرف هست. اینجوری که آقای فاضل میگه انصراف داره از اینجا. حد اکثر ما همون حرفی که صاحب عروه میزه بگیم که احتیاطاً باز خمسشو بده. به نظر ما یا باید بگیم که همین فتوای امام اقوا رو باز بگیم، که هیچ بعید هم نیستش که بگیم اقوا همین فتوایی است که حضرت امام داده.
اقوای امام
به شما دلیلشون آیه شریفه است که اطلاق خب. مقید نده، اطلاق آیه نداشتن مقید. آیه خویی هم همینو میگه.
فرمودی نمیتونه دلیل امام باشه؟
بله؟
روایتی که الان خوندیم نمیتونه دلیل امام
کدوم
باشه؟
کدوم روایت؟
کل شیء من قتله.
اون که اگه شد که میشه علیه امام. ما اون میگه اونجا
سیماشو، سیماشو وجه سیماش
بر سیماش خوبه. میش برای سیماش خوبه. ولی کن اثبات چیه که نفی معادا نمیکنه. میگه اگه برای شهادت الله اله الا الله شد اینجا هست، ولی اثبات نمیکنه که حالا اگه برای شهادت الله اله الا الله بود برای زمینی که برای کشور گشایی بود اون دفع که نمیکنه که، ولی این رو تاکید میکنه. این تاکید میکنه. به نظر میرسه که یا باید همون فتوای بعید نیستش بگیم اطلاق آیه همونطوری که آیه خویی و دیگران گفتن شامل میشود صورتی که برای دعای الاسلام نباشه، یا حد اکثر بگیم که چیه؟ بگیم احتیاط کنم توی صاحب عروه احتیاط کرده. این هم از این. خب از این عبارت میگذریم. ادامه فرمایش امام در تحریر میفرماید و کذا، عبارت رو بیارید، و کذا مقتون من هم عند الدفاع اذا هجموا على المسلمين في مكان اماكنهم ولو في زمن الغيبه. اینجا دیگه همون شامل جنگ ایران و عراق هم چیه می شود. اون غنیمت هایی که از اونها گرفته می شود هنگام دفاع، آمدن اونها هجوم آوردن، ما داریم در شرایط دفاعی هستیم، ولیکن بر اونها غلبه میکنیم و چیزهایی را از اونها میگیریم و اضاحت جمع فی اما ولو فی زمن الغیبه. اینجا امام میفرماید که خمس داره. خب دلیلش چیه؟ دلیل این که اگر اونها هجوم آوردن در زمان غیبت چیزی رو ما از اونها گرفتیم خمس داره. دلیلش چیه؟ یکیش یه دلیلش چیه؟ بفرمایید شما دلیل چیه؟ نه دفاعی که بوده اصلا موضوع دفاع هست. دلیل این که اینجا خمس داره چیه؟ چی مطلقه؟ آیه مطلقه. درسته دیگه؟
غنیمت رو دست آوردن.
بله. و علم و انما غنمتون. اولا جنگ مشروع بوده. ما نیاز به اذن امام هم نداشته.
مشروع ترین دیگه.
بله. غنیمتی گرفته شده. غنیمتی گرفته شده. اینجا چی میشه؟ اینجا باید خمسش مال امام میشه. بنابراین دفاع در دفاع اذن از امام لازم نیست. اطلاق آیه میگیره. اون چیزایی هم که تقیید میکردن نمیتوانن آیه رو در اینجا تقیید کنن. بنابراین در زمان غیبت اون چه غنیمت گرفته میشود اینجا خمس داره. بقیهش مال مقاتلین هست. خب حالا اینجا خدمتتون عرض کنم که بله خب اینجا بحثی نداره دیگه. میرسیم به قسمت بعدی. البته یه بحثی حالا ما میکنیم در ادامه این مباحث که حالا در زمانی که ما جنگ ما با عراق جنگ دوتا مسلمان بود، جنگ با کفار نبود. اینجا که الان دارن میگن این فرق رو توجه داشته باشید دیگه. اینجا که میگیم که الان بحث ما الان در جنگ با مسلمان ها نیست، جنگ با عراق که جنگ با مسلمان ها هست. این رو در ادامه بهش اشاره میکنیم که اینجا حکمش حکم اون غنایم جنگ جمل هستش، جنگ جمل و جنگ صفین و این یا مثلا نهروان. اینجا غنایمی که مربوط به جنگ عراق هست مربوط به اونجا، یعنی مشابه اونجا میشه که حالا اشاره خواهیم کرد اونجا چه جوری بوده. ولی که این نکته که گفتیم در صورتی است که هجوم کفار بر مسلمان ها باشه. فرع دیگه ای که اینجا مطرح میکنن اینجا سرقت و غیله هست. و اما مقتون منهم به سرقه بل غیله غیر مامر. اگر غیله یعنی ناگهانی مثلا یه ضربه میزنه میکشش انبالش هم میگیره. آره غارت میکنه. یا مثلا میگم غیره یعنی با سرقت یعنی دزدی، غیره یعنی ناگهانی کسی رو چی کردن، ناگهانی چیزی رو از دست ربایش. بله 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 شبیخون هم خوبه.
حالش گذاشته تو فارسی همین
بشه. حالا اون دیگه شما خود میفرماد بغتون ما به سرقت. و ایشون میفرماد که سرقت و غیلت دو تا حالت داره. یک وقت سرقت و غیلت از شؤون جنگ است که بالا هم اشاره کردن اینجا خمس داره. اما اگر سرقت و غیلت از شؤون خمس نداره اینجا حکم دیگری داره که انشاءالله فردا بحث. اگه از شؤون جنگ باشه مثل غنیمت جنگی میشه. ولی اگر از سرقت و غیلت از شون مثلا تو جنگ، مثلا تو جنگ بین فرض کن عراق یکی میگه سرباز عراقی رو میکشه هر چند پول تو جیبشه چیه ور میداره، مثلا امکانات چم ور میداره. اینجا یه وقت اینجوریه، یه وقت نه از شون جنگ نیست. حالا اصلا جنگی هم الان وجود نداره، میگه یه سرباز اونجا هستش میسه سرشو کلا میذاره مثلا یه چیزشو ور میداره. اینجا چه جوری میشه؟ اینو ان شاء الله این بحثو بعدن. بله غفر الله لنا ولكم ان شاء الله.